ساعت 10 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه، آخرین روز از اردیبهشت 1401 برابر با 21 ماه می سال 2022 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شبانگاهی امشب حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست و دبیر و تهیه کننده این مجله مهرداد میردامادی است. اما پیش از هر چیز همکارم نوشین سید حسینی اینجا در استودیوست تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. نوشین،
سپاسگزارم. نسرین، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه ای با اشاره به بازداشت‌های اخیر اعضایش از وضعیت جاری در کشور انتقاد کرد. انجمن جامعه شناسی ایران در ادامه با انتقاد از بازداشت‌ها خواهان بکارگیری متخصصان برای حل بحران‌های جاری در ایران شده است. این بیانیه با اشاره به بازداشت سعید مدنی، پژوهشگر و عضو این انجمن، و عبدالرضا امانی‌فر، مدیر انجمن جامعه شناسی بوشهر، بر ارجح بودن گفتگو و مفاهمه با معترضان تاکید کرده است. در این بیانیه مرتبط کردن مطالبات واقعی اصناف مختلف به بیگانه نوعی فرافکنی و گریز از واقعیت از سوی حاکمیت برشمرده شده است. آرمین شریفه، فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق، و همسرش هاوژین لطفی، فعال کارگری، به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در سنندج بازداشت شدند. رضا شریفه، پدر آرمین شریفه، با اعلام این موضوع در صفحه اینستاگرام خود نوشت که در پی مراجعه به اطلاعات سپاه پاسداران فقط به او گفته شده که این دو نفر تحت بازجویی قرار دارند. آقای شریفه با اعلام اینکه پسرش به بیماری سرطان غدد لنفاوی مبتلا است، اعلام کرد هر نوع خطر و استرسی سلامت او را تهدید می‌کند و مسئولیت مستقیم و مشخص آن بر عهده اطلاعات سپاه پاسداران و قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. آرمین شریفه پیش از این نیز سابقه بازداشت و زندان را داشته است. محسن عمرانی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، روز شنبه آزاد شد. آقای عمرانی در جریان تجمع 11 اردیبهشت ماه معلمان شاغل و بازنشسته در بوشهر همراه با چند تن دیگر به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ابراز امیدواری کرد که با پایان یافتن روند پرونده‌سازی‌ها و آزادی معلمان زندانی، روندی عقلایی و قانونی در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد شود. بیش از 20 تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان از روز 10 اردیبهشت ماه در بازداشت به سر می‌برند. فدراسیون آموزش بین‌الملل همراه با تشکل‌های صنفی معلمان در ایران بارها خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند. کاخ سفید روز شنبه اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا لایحه کمک جدید اقتصادی به اوکراین را به ارزش 40 میلیارد دلار امضا کرد. این لایحه که بزرگترین کمک مالی آمریکا به اوکراین به شمار می رود، با هدف تأمین منابع امنیتی و اقتصادی مورد نیاز این کشور جنگ زده تأمین شده است. به این ترتیب مجموع کل کمک‌های واشنگتن به اوکراین از آغاز تهاجم روسیه به این کشور به 53 میلیارد دلار بالغ می‌شود. کمپین درخواست از رئیس جمهور و رئیس مجلس برای تجدید نظر در افزایش 10% دستمزد کارکنان و کارگران دولتی به 154 هزار امضا رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این کارزار با اشاره به نرخ تورم بالا در ایران آمده است حقوق دریافتی بسیاری از آنها کفاف هزینه‌های 10 روز اول ماه را هم نمی‌دهد. هیئت دولت روز 15 اردیبهشت ماه در بخشنامه‌ای میزان افزایش دستمزد ماهانه کارگران و کارکنان بخش‌های دولتی در سال جاری را 10% تعیین کرد. این بخشنامه انتقاد شدید و اعتصاب و تجمعات اعتراضی در شهرهای تهران، اهواز، آقاجاری و جزیره خارت را به همراه داشته است. معترضان خواستار اجرای مسببه مزدی شورای عالی کار، یعنی 57% افزایش دستمزد هستند. سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر از جامعه جهانی خواست مانع اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی زندانی در ایران شود. این سازمان در بیانیه خود با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی بارها پس از پخش اعترافات اجباری اقدام به اجرای حکم اعدام متهمان کرده، نسبت به خطر اعدام آقای جلالی هشدار داده است. در حالی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که حکم اعدام آقای جلالی قطعی است، وزارت خارجه از بررسی به تعویق افتادن اجرای این حکم خبر داده است.
سپاسگزارم از تو نوشین سید حسینی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و ما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی گفته است 300 عنوان دارایی دولت به بخش خصوصی واگذار می شود، اما کارشناسان اقتصادی در این مورد هشدار می دهند. انجمن جامعه شناسی ایران با صدور بیانیه‌ای به شرایط کشور و بازداشت غیرقانونی شهروندان و فعالان مدنی هشدار دادند. امیر قطر میگوید برای احیای دوباره برجام نقش میانجی را بازی میکند. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در میانه اعتراضات گسترده مردمی به افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی، رئیس جمهوری ایران از برنامه دولت برای اتخاذ تصمیماتی به گفته او سخت خبر داده. به نظر می‌رسد اشاره ابراهیم رئیسی به برنامه گسترده برای خصوصی سازی باشد. همزمان احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی ایران می‌گوید امسال 187 شرکت و 300 عنوان دارایی دولت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. کارشناسان اقتصادی اما هشدار می‌دهند که این شیوه خصوصی سازی می‌تواند به بیکاری بخشی از نیروی کار دولتی بیانجامد. بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
جمله از ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در رسانه‌ها منتشر شده که می‌تواند دل بعضی از ایرانیان را بلرزاند. آقای رئیس جمهوری گفته قرار است تصمیم‌های سختی بگیریم. این صدای معترضان در نیشابور تنها نمونه از صدای اعتراضی است که بر اثر فشارهای اقتصادی اخیر بلند شده، شرایطی که مسئولان جمهوری اسلامی میگویند به مثابه درد ناشی از جراحی اقتصاد ایران است. ظاهرا اما تازه این مرحله اول جراحی است.
البته ما الان خصوصی رو ادامه میدیم،
چرا که منظور آقای رئیسی از تصمیم‌های سختی که در راه است خصوصی سازی گسترده بخش‌های دولتی است، اقدامی که تجربه نشان داده با تعدیل وسیع نیروی انسانی و بیکاری کارگران و کارمندان همراه است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در رویداد بین المللی خصوصی سازی گفته 187 شرکت با درصد دارایی های مختلف و 300 عنوان دارایی متنوع دولت در دستور واگذاری قرار دارد.
بدون تعارف امروز اعتماد اندکی وجود دارد به واگذاری هایی که از طرف دولت صورت میگیره. برای بازخوانی این مسیر گذشته تلاش کردیم که تمام شرکت های واگذار شده دولت در سالهای گذشته مورد بازخوانی قرار بگیرند.
دولت کنونی میخواهد خصوصی سازی های قبلی را هم بازبینی کند. آقای رئیسی ادعا کرده که دیگر قرار نیست شرکت‌های خصولتی ایجاد شوند و خصوصی سازی معنی رهاسازی نخواهد داشت. رئیس جمهوری ایران میگوید بعضی از کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده را انبار پیاز و سیب زمینی کردند. حدود دو هفته پیش هم در سفر به قزوین در این مورد شکایت کرد.
این مجموعه کنتور سازی که مطرح شد، خب سال 48 بهره برداری شده، سال 86 واگذار شده. متاسفانه واگذاری که انجام شده واگذاری درستی نبوده. این از همون خصوصی سازی است که صدای همه را در آورده. در استان قزوین هست، در استان مرکزی هست، در استانهای دیگه هم هست. 900 کارگر اونجا تبدیل شد به 90 تا کارگر. ببینید این اسمش خصوصی سازی نیست، اسمش رهاسازیه.
اما دولت قبلی هم با همین شعارها آمد، ولی نتیجهش اعتراف به ناتوانی در خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی بود. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی هم گفت
شعار خصوصی سازی میدهیم اما اعتقادی به خصوصی سازی نداریم. والا توی این دو ساله نفس منو بریدن. مدیرای وزارتخونه موافق نیستن. از بالا تا پایین. چرا؟ از سفر بگیر، پولش بگیر، هزینه کردن، کذا کذا. حقوقای تو عضو هیئت مدیره 5 تا 6 تا 7 شرکت همزمان شدن، از هر کدومشون میلیون ها پول گرفتن.
شکست خصوصی سازی در جمهوری اسلامی نمونه های بسیاری دارد و ده ها شرکت و کارخانه را می توان نام برد. مجتمع صنعتی هپکو یکی از این هاست.
10 سال ما از دولتی شدیم به بخش خصوصی، الان داریم تیراهن تولید میکنیم. ماشین آلات راهسازی 10 سال سر جمع 30 تا تولید نداریم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که در سال 1385 با تفسیر اصل 44 قانون اساسی عملا محدودیت خصوصی سازی را از بین برد، خودش هم اعتراف میکند که این برنامه با شکست روبرو شده.
اجرای درست اصل 44 که در این دولت و در دولت قبل اصل 44 اونچنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است، نه در این دولت درست اجرا شده نه در دولت قبل درست اجرا شده. این باید جبران عقب موندگی ها باید بشه.
یک نگاه اجمالی به فرایند خصوصی سازی در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد فساد گسترده در بین مدیران دولتی خصوصی سازی را در عمل تبدیل به واگذاری ثروت‌های ملی به خودی‌ها کرده و تا کنون نتیجه چندان موفقی نداشته، اما آقای رئیسی با این انتقادها موافق نیست.
ارزش‌ها ثابت است اما روش‌ها متغیره. عدالت همیشه عدالت، هیچ وقت تغییر نمی‌کنه. مبارزه با ظلم همیشه مبارزه با ظلمه اما روش‌ها ممکنه متفاوت باشه. تاکتیک‌ها و روش‌ها در هر زمان متفاوته.
حالا باید دید روش جدید او در مقایسه با جراحی اخیرش چقدر درد دارد.
گزارش شنیدید از شهریار سیامی. اما رادیو فردا جاییست که میتونید آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید و حالا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان.
من خودم شغلم قالیبافی است. یارانه ما را قطع کردن که میلیاردر هستم. چون پسرم یک ماشین سال 88 206 براش خریدیم به مبلغ 100 میلیون، اونم از بانک وام گرفتیم. الان درآمد اون پسرمم که ماهی 3 میلیونه 2 میلیون 892 هزار تومانشو به اقساط همون ماشین میده. به دلیل همون ماشین ما را از یارانه معاشیتی و خود یارانه این ماه انداخت. این هم میخواهم به داد مردم برسن.
رشد نرخایی که الان اتفاق افتاده، این سرمایه کسبه خرد، کسبه متوسط از بین میره. چرا که الان یه کسبه یه نقدینگی به حال باید در دستش داشته باشه، اون رو بتونه تو بازار بماند. وقتی که میاد این نرخ به این شکل میشه و در انبارش هم چیزی نداشته باشه، همین میشه که از بین میرن. فقط اونهایی میمونن که یا از این مسائل کاملا اطلاع داشتن یا سرمایه های کلانی رو در اختیار داشتن که الان سرمایهشون شده چندین برابر.
آقای خامنه‌ای، 85 میلیون جمعیت ما در ایران دارن. حداقل از این 85 میلیون جمعیت 35 تا 40 میلیون این جمعیت طرفدار شما بودن و مرید شما، و امروز ما میبینین همین مریداتان خاره شدن و فرو میروند بر چشمتان. آقای خامنه‌ای، غرور بیش از حد، غرور کاذب و ندامنکاری و منافقت و دشمنی با مردم و دیگر کشورها همین میشود که مریدا تون امروز خار شوند بر چشمانتان فرو رود. آی خامنه ای، متاسفم براتان که نه قدر قدرت رو دانستید، نه قدر ملت رو، نه قدر حاکمیت رو، نه قدر کشور با این عظمت مانند ایران رو. آی خامنه ای، دست بردارید از سر ملت ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش گزارش ها از ایران حاکی است که فرهاد میثمی زندانی سیاسی در 16 روز اعتصاب قضا به دلیل وخامت وضعیت جسمانی قرار داره و به بیمارستانی خارج از زندان اعزام شده. رضا خندان فعال مدنی با اعلام خبر وخامت حال فرهاد میثمی در توییتی نوشت که او در حال اعزام به بیمارستانی خارج از زندان است، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. انجمن جامعه شناسی ایران هم روز شنبه با صدور بیانیه نسبت به شرایط کشور و بازداشت غیرقانونی شهروندان و فعالان مدنی هشدار داده و نوشته فرو ریختن ارزش‌ها و نهادهای حقوقی منجر به عدم تعادل و به هم ریختگی کل سامانه سیاسی و اجتماعی خواهد شد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
در روزهای گذشته بار دیگر برخی از شهرهای ایران دستخوش اعتراضهای مردمی شد که به کشته شدن برخی از شهروندان معترض انجامید. در کنار این اعتراضها تجمعات هفته‌های اخیر معلمان، کارگران و رانندگان اتوبوسرانی تهران گسترش بیشتری پیدا کرد و حاکمیت همانند دیگر تجمعات اعتراضی ماها و سالهای قبل دست به خشونت و بازداشت گسترده معترضان زد. در این بین در سکوت بسیاری از نهادهای مستقل سیاسی و مدنی، این بار انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق در مورد روند برخوردها، فشارها و بازداشت‌های غیرقانونی شهروندان توسط حکومت هشدار داده و گفته این قبیل اقدام‌ها صرفاً به پیچیده‌تر و بحرانی‌تر شدن شرایط کشور دامن می‌زند. انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه‌اش تأکید کرده توسط حکومت جمهوری اسلامی به ابزارهای قضایی و امنیتی برای مواجهه با مطالبات و اعتراضهای مسالمت‌آمیز مردمی برای جامعه ایران به شدت پرهزینه و مخاطره آفرین است. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد.
جامعه شناسان بی خوبی این ارزیابی رو دارن که رفتار امنیتی و سرکوبگرایانه نارضایتی های مردم اگر در کوتاه مدت میتونه جنبه بازدارنده داشته باشه و جلوی اعتراضات رو بگیره و یا مهار کنه، در دراز مدت به ضد خودش تبدیل خواهد شد و موج اعتراضات رو گسترده تر خواهد کرد و میتونه خشونت رو در جامعه فراگیری بکنه. و بنابراین به نوعی در این بیانیه به رغم اینکه با توجه به شرایط ایران محدودیت‌های پیش رو هست، ولی داره به صراحت این هشدار رو میده که آنچه که حکومت داره انجام میده میتونه جامعه رو وارد یک موج بزرگ اعتراضات گسترده تری بکنه که از نظر مردم البته مثبت، ولی از نظر حکومت با سیاست سرکوبگرایانه فقط میتونه ما شاهد یک حتی شورش‌های خونین در جامعه بشیم و بنابراین برای کاستن از هزینه‌هایی که میتونه دربر داشته باشه برای کل جامعه به نوعی هشدار داده میشه که باید سیاست حکومت تغییر پیدا بکنه. البته من ارزیابیم این هستش که حکومت ایران با توجه به اینکه هیچ راه حل دیگری رو برای تغییر رفتارهای ساختاری خودش نمیشناسه، عملا مثل همه دیکتاتورهای دیگر با این سیاست سرکوب ادامه خواهد داد تا زمانی که این ابعاد شورش‌ها حکومت رو در آستانه سقوط قرار بده، مگر آن موقع است که در واقع دیکتاتورها گوش و چشم‌هاشون باز میشه و تلاش میکنن عقب نشینی بکنن که آن موقع بسیار دیر خواهد بود. از این نظر فکر می‌کنم اینکه انجمن جامعه شناسان ایران با همه محافظه‌ای‌هایی که در گذشته داشته این هشدار رو داره میده، خودش نشانگر تغییرات جدی در جامعه که این هشدارها باید مورد توجه قرار بگیره و تغییرات ساختاری قبل از اینکه جامعه وارد یک مرحله شورش‌های خونین بشه بهش پاسخ داده بشه.
در بخش دیگری از بیانیه انجمن جامعه شناسان با اشاره به بازداشت 2 تن از اعضای این انجمن، یعنی سعید مدنی جامعه شناس و پژوهشگر شناخته شده اجتماعی و عبدالرضا امانی‌فر مدیر دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در بوشهر، ارتباط دادن مطالبات واقعی اصناف مختلف به بیگانه را نوعی فرافکنی و گریز از واقعیت دانسته و آن را مصداق نقض قانون توسط نهادهای قدرت دانسته است. سعید مدنی جامعه شناس 3 هفته قبل از بازداشتش درباره جنبش‌های اعتراضی در ایران به ویژه اعتراض معلمان و کارگران به رادیو فردا گفته بود:
بارها گفته شده که جامعه ایران در شرایط جنبشی قرار داره، به این معنی که اگرچه مثل همیشه جمعیت ناراضی در جامعه ایران وجود داره که الان سهم بزرگی از جامعه ایران را تشکیل میدن، ولی همیشه این نارضایتی تبدیل به اعتراض نمیشه. ولی مدت هاست دست کم یک دهه و بر اساس ارزیابی هایی که من دارم نزدیک بیش از 2 دهه است که جامعه ایران وارد فاز جنبش شده، به این معنی که این نارضایتی تبدیل به اعتراض اعتراض شده. دامنه اعتراضات ابتدا محدود بود و میشه گفت به صورت محلی اغلب صورت میگرفت، ولی به تدریج دامنه اعتراضات گسترش پیدا کرده، گروه‌های مختلف اجتماعی این اعتراض را انجام میدن و به صورت پیوسته و مستمر هم انجام شده و تا حدودی هم سازماندهی شده است. برای همین هم میتونیم بگیم که شکل جنبشی بهش گرفته یا قالب جنبشی به خودش گرفته. یکی از پیشروترین و مؤثرترین کنش‌های اعتراضی در سال‌های اخیر رو خب کنش اعتراضی معلمان هست، همینطور کنش اعتراضی کارگران هست که هم به دلیل ویژگی‌هایی که داره، از جمله اینکه استمرار داره، چارچوب داره، هویت داره، مطالبات مشخصی را هم دنبال میکنه، در واقع از جنس حرکت‌های اجتماعی که به اون جنبش میگیم و به نظر میرسه که با توجه به اینکه نظام اوکراین در ایران قادر نیست که به مطالبات اونها پاسخ بده، این جنبش‌های اعتراضی هم به قوت خودش ادامه پیدا میکنه و حتی با ابعاد وسیع‌تر و گسترده‌تری هم ادامه پیدا میکنه، زیرا که تا زمانی که علت این اعتراضات بهش توجه نشه و به مطالبات پاسخ داده نشه، طبیعتاً باید انتظار داشت که اعتراضات و حرکت‌ها هم ادامه پیدا کنه.
اگرچه جامعه شناسان مختلف در ایران با اشاره به این که ایران به سرازیری فروپاشی اجتماعی نزدیک می شود، اما روز شنبه وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی بی توجه به مسائل داخل ایران به فروپاشی غرب اشاره کرد و گفت همه پیشبینی های آیت الله خمینی از جمله فروپاشی به گفته او تمدن پوسیده غرب محقق شده است.
گزارشی شنیدید از وحید پوراستاد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته راهی تازه به روی طرفین مذاکرات برجام گشوده شده تا مذاکرات را از سر بگیرند. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با مقامات اروپایی تماس تلفنی داشته. از آن سو امیر قطر بعد از سفر یک روزه به تهران گفته است می تواند برای رسیدن توافق برای احیای برجام نقش میانجی را بازی کند. همینطور در یک دیدار در کنفرانس خبری در برلین، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، با ابراز خوشبینی از اینکه ایران و آمریکا بتوانند به یک توافق دست یابند، از ایران و طرفهای مذاکرات وین خواستند که نگذارند فرصت ایجاد شده از بین برود. در همین رابطه با دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل از لاهه گفتگو کردم و از او پرسیدم ارزیابی شما نسبت به میانجیگری دیگر کشورها برای رسیدن این دو کشور به توافق چیه و چه نتیجه‌ای رو در بر خواهد داشت.
پس از هفته ها سکوت در خصوص مذاکرات وین و در عمل برگزار نشدن این مذاکرات که در سایه حمله روسیه به اوکراین اتفاق افتاد، سفر آقای مورا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران با واکنش‌های نسبتاً محتاطانه ولی مثبتی برای آغاز مذاکرات مواجه شد. به نظر میاد که این احتیاط اروپایی‌ها برمیگرده به یک نیازی که اروپایی‌ها احساس می‌کنن و اون هم گستریه که بین تهران و واشنگتن به وجود اومده. واشنگتن خواسته تهران برای خروج سپاه پاسداران لیست تروریستی رو به خاطر معادلات سیاسی در واشنگتن در آمریکا خیلی سخت می‌بینه. آقای بایدن از نظر سیاسی با کاهش محبوبیت مواجهه، انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا در چند قدمی است و همه اینها باعث شده که این اتفاق بیفته و اروپایی‌ها خیلی هم نمیتونن تأثیر زیادی به جز خواهش و تمنا در عمل داشته باشن، چون به این معنا هستش که باید ابزاری برای فشار و برای امتیاز دادن داشته باشن و این ابزار رو اروپا در دست خودش نداره.
در حالی که یکی از مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که هیچ کدوم از موانع اصلی بر سر مسیر احیای برجام هنوز برداشته نشده و با توجه به شروط ایران برای آمریکا که کارو سخت کرده، آیا ایران ممکنه از این فرصت استفاده کنه و توافقی صورت بگیره؟
ببینید، در حال حاضر جمهوری اسلامی در موضع ضعیف‌تری قرار داره نسبت به گذشته، با اینکه اورانیوم خودش رو در سطح بسیار بالا برای برجام میتونه غنی بکنه و این خب بنا به آخرین گزارش ها در آستانه هسته‌ای شدن رو بسیار نزدیک کرده، حتی رسونده به شاید چندین روز، ولی فروش نفت کاهش داشته به خاطر اینی که الان روسیه هست که جای ایران رو پر کرده در فروش نفت به چین. بنا به گزارش ها 30% فروش نفت تهران به پکن کاهش داشته به خاطر درجه بالای تخفیفی که روسیه به چین میده. این میتونه یک وسیله بشه برای اینی که امریکا بتونه فشار خودش رو و همچنین چین و روسیه که اتفاقا بیشترین تأثیر رو دارن در این مذاکرات بر تهران بیارن، که این فشار اقتصادی باعث بشه که تهران کوتاه بیاد و هرچه سریعتر از موضوع خارج کردن سپاه از لیست تروریستی، که موضوعیه که همونجور که عرض کردم برای امریکا خیلی سخته، برای کاخ سفید برعکس وزارت امور خارجه خیلی سخته و این روایت هم قبول کردنش و این روایت هم که مسئله خارج کردن سپاه از لیست تروریستی صرفاً سمبولیک هست، نمادین هست، هم دقیق نیست و هم در معادلات سیاسی و هم در معادلات نظامی مورد پرسش هست و بسیار مهمه که در این مورد تصمیم سیاسی گرفته بشه. از این جهت من نمیبینم که خیلی ما با فضای مواجه بشیم که با این داده های امروز تغییر بکنه، مگر اینی که فضا به سمت یک توافق، مگر اینی که واقعا مسئله فروش نفت تهران به پکن کمتر بشه به خاطر فشاری که چینی ها بیارن و در این حال هم آمریکا از اون طرف قضیه حاضر بشه که آقای بایدن خواسته های تهران رو محقق بکنه.
همونطور که میدونین اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس از فردا شروع میشه و بسیاری از سران کشورها و همینطور امیر قطر هم اونجا حضور داره. با قولی که امیر قطر برای میانجیگری برای احیای برجام داده و دیدار او با همتایان خارجیش میتونه کمک کنه تا توافق بر سر برجام صورت بگیره. حالا با توجه به این که یکی از شرطهای ایران برای آمریکا حذف سپاه پاسداران از لیست تروریستیه.
بله ببینید، نشست داووس بسیار مهمه، هر سال اتفاق میفته و فرصت خیلی خوبیه برای اروپایی‌ها به عنوان میزبان در سوئیس که هم جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذارن که از قتل یکی از شهروندان ایرانی سوئدی جلوگیری بکنه و هم امریکایی‌ها در این راه وارد گفتگوهای جدی‌تر بشن. از این فرصت باید استفاده بشه و من فکر میکنم که فرصتی که اتفاقا برای مردم ایران و ایرانیان خارج از کشور هم فرصت بسیار مهمیه که بتونن صدای مردم ایران و اعتراضات اخیر رو که با سرکوب مواجه شد رو به گوش مقامات دنیا برسونن. این نشست هایی که انجام شده در این مدت اخیر متاسفانه ازش استفاده کامل توسط ایرانی خارج از کشور برای رسوندن صدای خودشون در مورد مسائل حقوق بشری، مسائل فراهسته‌ای، مسائل محیط زیستی، مسائل حقوق زنان و هزار یک داستان دیگه، همین ایرانیانی که در زندان هستن، قتل هایی که انجام میشه، من میدونید اعدام ها رو اسمش رو قتل میگذارم، صدای مردم ایران رو برسونن و این فرصت بسیار مهمیه که من امیدوارم از این فرصت استفاده بشه.
گفتگوی بود با دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل از لاهه. در حالی که بر اساس گزارش‌ها نیروهای ایرانی و متحدانشان در حال دست گرفتن پایگاه‌ها هستند که روسیه در سوریه تخلیه می‌کند، اسرائیل با ادامه و حتی تشدید حملات خود در تلاش است جلوی افزایش قدرت و حضور نظامی متحدان جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان را بگیرد. این تحولات همزمان شده با از دست رفتن اکثریت پارلمانی گروه حزب الله در لبنان، موضوعی که می‌تواند به کاهش نفوذ این گروه در سیاست منطقه منجر شود. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
حمله موشکی اسرائیل به حومه دمشق، پایتخت سوریه و مناطقی در نزدیک فرودگاه بین المللی دمشق در بامداد شنبه، حمله ای که بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم 3 کشته از میان نیروهای دولتی بر جای گذاشت. این حمله ساعاتی پس از توییت افیخای ادرایی، سخنگوی ارتش اسرائیل، درباره نقش رضا صفی‌الدین، همسر دختر قاسم سلیمانی، در قاچاق اسلحه ایرانی به لبنان صورت گرفت.
مسیر انتقال اسلحه که توسط رضا سید هاشم صفی‌الدین، فرزند سید هاشم صفی‌الدین، رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان مدیریت می شود، کشف شد. او از پست بلندپایه خود و از زیرساخت‌های کشور لبنان برای کمک به پسرش به منظور انتقال اسلحه راهبردی از ایران به لبنان استفاده می‌کند.
بنابر گزارش ها یکی از اهداف حمله اسرائیل محموله مهمات ارسال شده از ایران برای حزب الله بوده که از فرودگاه دمشق در حال انتقال به لبنان بود. این تحولات میدانی چند روز پس از آن است که حزب الله و متحدانش در انتخابات لبنان اکثریتی را که پیش از این در پارلمان در اختیار داشتند از دست دادند. نبیل بوموسف معاون سردبیر روزنامه النهار لبنان:
بند ایران احنا اولوی بدون شک لانه الاکثری،
بدون شک برای ایران ما یک اولویتیم. اکثریت پارلمان سابق که حزب الله اون رو رهبری میکرد برای ایران عامل نفوذ بزرگیه و ایرانی ها هم اون رو مخفی نمی کردن. اونا می گفتن 4 پایتخت توی جهان تحت نفوذشون قرار داره که بیروت در صدر اوناست. از سوی دیگه حزب الله رو دارن که بازوی نفوذ ایران تو منطقه است. پس تو اولویت بودن لبنان برای ایران شکی نیست.
این نتایج در حالی حاصل شده که عمده ترین گروه سنی لبنان یعنی جریان المستقبل که از سوی عربستان سعودی حمایت می شود از شرکت در انتخابات امتناع کرده بود، اما در مقابل برخی دیگر از نیروهایی که در تضاد با حزب الله حمایت شده از سوی ایران هستند توانستند در پارلمان قدرت بگیرند. نبیل بوموسف معاون سردبیر روزنامه النهار لبنان:
به نظرم کشورهای غربی یعنی آمریکا و اروپا باید از اون چیزی که توی لبنان پیش اومد خوشحال باشن. اونا حتما از کاهش نفوذ حزب الله خوشحالن. البته توهمه اگه فکر کنیم حزب الله از بین رفته یا دیگه قدرتمند نیست، بلکه هنوز قدرتمنده، اما از هیمنش بر لبنان به میزان قابل توجهی کم شده، چون متحد مسیحیش خیلی ضعیف شده. در مقابل دشمن مسیحیش که گروه نیروهای لبنانه ثابت کرده که توی جامعه مسیحی بسیار نیرومندتر از متحد حزب الله یعنی جریان آزاد ملیه.
از سوی دیگر گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه روسیه به دلیل نیازش به نیرو در جنگ اوکراین در حال خارج کردن نظامیانش از سوریه است. بنابر این گزارش‌ها روسیه پایگاه‌هایی را که در سوریه تخلیه می‌کند در اختیار نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان قرار می‌دهد. مسئله ای که علاوه بر اسرائیل بسیاری دیگر هم از آن ابراز نگرانی می کنند، از جمله ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در جریان سفر اخیرش به آمریکا. در روزهایی که بار دیگر نشانه هایی از ادامه مذاکرات احیای برجام و بهبود نسبی روابط تهران و غرب به چشم می خورد، جمهوری اسلامی به شکل موازی به دنبال استفاده از موقعیت و تقویت جای پای خود در منطقه است. موضوعی که اسرائیل به هیچ وجه از آن راضی نیست و بارها هشدار داده که آن را بر نمی تابد. اسرائیل و غرب تا کنون برای مهار ایران تا حدودی روی روسیه حساب می کردند. تغییر شرایط بین المللی اما این محاسبات را هم برهم زده.
گزارش بود از ایلیا جزایری.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
پس از پیشنهاد یک نماینده مجلس ایران برای حذف بودجه صدا و سیما و تقسیم آن در میان مردم، برخی کاربران فضای مجازی نیز از 10 روز پیش با ثبت یک کارزار اینترنتی و با جمع‌آوری امضا خواستار این اقدام شدند. در متن این کارزار خطاب به رؤسای قوای مجریه و مقننه آمده که ساخت بیشمار شبکه‌های تلویزیونی از بیت المال و مخاطبان اندک این شبکه‌ها فقط در رفت پول مردم است. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
این کارزار اینترنتی که از 21 اردیبهشت ماه جاری آغاز شده تا لحظه تهیه این گزارش نزدیک به 60,000 امضا جمع‌آوری کرده است. در متن این کارزار خطاب به ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف آمده که ساخت بیشمار شبکه‌های تلویزیونی از بیت المال و مخاطبان اندک این شبکه‌ها فقط هدر رفت پول بیت المال است. گفته شده که این کارزار بعد از آن راه اندازی شد که جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام در مجلس هم در توییتی به دولت پیشنهاد کرده بود که بودجه صدا و سیما حذف و پول آن به مردم پرداخت شود تا به گفته این نماینده مردم با میل خود اشتراک برنامه های صدا و سیما را بخرند. بودجه صدا و سیما در سال جاری نسبت به سال گذشته 56% افزایش یافته، به طوری که بودجه این نهاد بیش از 12 وزارتخانه رشد داشته است. یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در ارزیابی ساختار عریض و طویل صدا و سیما به رادیو فردا میگوید
تنها در 2 سال گذشته رقمی بیش از 9000 میلیارد تومان بودجه به سازمان صدا و سیما اختصاص داده شده، نهادی که طبق آمارها و نظرسنجی‌های خود جمهوری اسلامی مخاطباش به شدت کاهش پیدا کرده و تمام دوامش رو تلاش‌ها برای انحصار رسانه‌ای به نفع جمهوری اسلامی با شکست مواجه شده، از جمله ارسال پارازیت بر روی سایر شبکه‌ها. ما با نهادی مواجه هستیم خارج از هر گونه تحقیق و تفحص و بررسی که نهادی مستقیما زیر نظر شخص علی خامنه‌ای اداره میشه و طبیعتاً جز مناطق ممنوعه برای حسابرسی و شفافیت به شمار میره. نهادی که از همون ابتدای انقلاب سال 57 نقش بلندگوی نظام رو بر عهده گرفت. منتها نکته مهم این هستش که صدا و سیما یک نهاد متعلق به حکومت جمهوری اسلامی و مثل همه نهادهای حکومتی در ساختارهای سیاسی بسته و استبدادی روند رو به زوال ناکارآمدی رو طی میکنن. در واقع اساسا نظام‌های سیاسی فاقد مشروعیت در میان مردم همواره چنین دستگاه‌های رسانه‌ای رو ایجاد می‌کنن و گسترش میدن. و جالبه که اتفاقا تجربه مثلا عراق زمان صدام یا آلمان زمان نازی نشون میده که این دستگاه‌های رسانه‌ای تا آخرین لحظه قبل از فروپاشی کل حاکمیت همچنان به فعالیت خودشون برای وارونه نمایش دادن حقیقت و نشر دروغ و بازنشر تهمت‌ها به مخالفای سیاسی همچنان به کار خودشون ادامه میدن.
در گرانی‌های افسرگ و سیخته اخیر که اعتراضات زیادی را در سراسر کشور به همراه داشت، صدا و سیما انتشار اخبار آن را به شدت محدود کرد. انتشار یک فایل صوتی افشا شده از دستورالعمل علیرضا حبیبی، مدیر رادیو فرهنگ صدا و سیما، نشان می‌دهد که او به خبرنگاران این شبکه درباره انتشار اخبار مربوط به گرانی‌ها هشدار داده و خواستار سانسور این خبرها می‌شود.
ما در یک شرایطی هستیم که رسانه باید در واقع بهبود ببخش امنیت روانی جامعه رو. دامن نزنیم. گویندگان محترم، به ویژه گویندگان محترم، مجریان محترم، دروازه‌بانی بکنیم، نریم تو زمین به عنوان صدای مردم یه مرتبه یه کاری بکنیم. ما یکی دوباری تذکرات رو گرفتیم، به شما هم منتقل کردیم، ولی من کوتاه اومدم. الان هم معاون به هیچ وجه کوتاه نمیاد و من خودم هم همینطور. خواهش میکنم دوستان یه خورده مراقبت کنید، که یه خورده که نه شدیدن مراقبت بکنید و حواستون جمع باشه. شیفتون
در طول 14 دهه گذشته با تسلط هرچه بیشتر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر صدا و سیما، این رسانه همواره مبلغ سیاست‌های رسمی حاکمیت بوده و در تمامی اعتراضات مردمی که در سال‌های اخیر صورت گرفته، بازوی رسانه حکومت در سرکوب‌ها بوده است. یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی:
بی‌اعتنایی افکار عمومی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ریشه در بی‌اعتمادی مردم به کل نظام جمهوری اسلامی داره. این در واقع کاملا طبیعیه. مردمی که در خیابان در همین روزهای اخیر مستقیما علیه شخص اول جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای شعار میدن، طبیعی است که به رسانه‌ای که زیر نظر او اداره میشن بی‌اعتنا هستن. منتها نکته مهم این هستش که صحبت درباره صدا و سیما در واقع بس درباره یک دستگاه رسانه‌ای نیست. ما داریم درباره دستگاه امنیتی صحبت میکنیم. با یک منظومه ای مواجه هستیم که یک سرش به نهادهای امنیتی، سپاه، وزارت اطلاعات وصل میشه و از طرف دیگه وصل میشه به صدا و سیما و وبسایت های متعلق به اینها و روزنامه ها. این الان کاملا روشن هست که سپاه و وزارت اطلاعات تیم رسانه ای رو اساسا در صدا و سیما دارند و بسیاری از مستندها و برنامه‌هایی که تولید میشه در صدا و سیما زمینه ساز برخورد و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی میشه. نمونه آخرش مستندی که هفته گذشته توسط وزارت اطلاعات تهیه شد، در صدا و سیما پخش شد، زمینه ساز بازداشت فعالان حقوق معلمان شد و از فعالان سیاسی بعد از آزادی از زندان ما بارها شنیدیم که همکاری صدا و سیما با نهادهای امنیتی بسیار گسترده است. صرفا حتی به روز برگزاری دادگاه‌های به اصطلاح علنی نبوده، حتی در پروسه بازجویی و اعتراف گیری هم شماری از خبرنگاران در واقع سازمان صدا و سیما حضور داشتند.
طبق یک نظرسنجی که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا مهر ماه سال گذشته منتشر کرد، درصد مخاطبانی که اخبار را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی دنبال می کنند به 42% کاهش یافته است. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره آزادی رسانه ها در سال 2022 از میان 180 کشور جهان ایران را در رتبه 178 قرار داد.
گزارش شنیدید از رضا جمالی. اما روسیه از تصرف کامل ماریوپول خبر داد. رئیس جمهور اوکراین اذعان کرد در دفاع از این شهر نظامیان بسیاری از جمله شمار قابل توجه خلبانان اوکراینی کشته شدند. در همین زمینه گزارش بشنویم از آنا رایسکایا.
پس از حدود 3 ماه محاصره ماریوپول، ارتش روسیه اعلام کرد این شهر را تحت کنترل کامل درآورده. جمعه سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور گزارش داد کارخانه آزوفستال به تصرف نیروهای روس درآمده. مقامات روس میگویند بیش از 2400 نفر از مدعیین این کارخانه را به اسارت گرفتند. کیف انتظار دارد این افراد از طریق مبادله اسرا به اوکراین بازگردند. الکس دانوف کارشناس نظامی میگوید تصرف ماریوپول از اهداف راهبردی روسیه، اما کنترل بر آزوفستال صرفاً نمادین است.
برای روسیه تصرف این شهر بخشی از طرح ایجاد دالان زمینی به کریمه است. برق کریمه از نیروگاه اتمی زاپاروژیا، آب آشامیدنی از دریاچه‌های استان خرسون و گاز با یک خط لوله که از شرق اوکراین می‌گذرد تأمین می‌شود. نظامیان روس عمده این مناطق را اشغال کردند و تصرف ماریوپول گام مهمی برای تضمین حضور پایدار روسیه در منطقه است. اما کنترل بر آزوفستال برای روسیه حتی فراتر از تحقق اهداف نظامی ژئوپلیتیکش است. به اسارت گرفتن نیروهای آزوف که در روسیه نازی خوانده می‌شوند، پیروزی مسکو بر نازیسم تعبیر شده و بر اساس پروپاگاندای کرملین این هدف اصلی عملیات نظامی روسیه در اوکراین است. کیف میگوید روسیه به سازمان ملل وعده داده با نظامیان ماریوپول محترمانه رفتار کند. البته کرملین برای حقوق بین الملل احترام قائل نیست، به ویژه که از تصرف آزوفستال به عنوان بزرگترین پیروزی خود در جنگ یاد میکند.
برآورد می شود در نبرد ماریوپول که بیش از 80 روز ادامه داشت و باعث شد شهر به تله ازوار تبدیل شود، دست کم 20,000 غیر نظامی کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شنبه اذعان کرد بسیاری از نظامیان از جمله خلبانان اوکراینی نیز کشته شدند. او طی مصاحبه با تلویزیون اوکراین گفت
ولیکو کیلکیس تیژنیف لوچیکی
چندین هفته خلبانان هلیکوپتر با اینکه می‌دانستند 90% احتمال دارد از این مأموریت باز نگردند، با آزوفستال دارو و مواد غذایی و آب می‌رساندند و از آنجا زخمی‌ها را منتقل می‌کردند. متأسفانه بسیاری از آنها کشته شدند. آنها واقعاً قهرمانان ما هستند.
مسئولین اوکراینی معتقدند جنگ وارد مرحله پایانی شده، اما این مرحله طولانی و سخت خواهد بود. درگیری‌ها در شرق اوکراین شدت یافته و در جنوب ارتش روسیه با ایجاد سنگر و استحکامات بتونی موقعیت خود را تحکیم می‌کند. روسیه همچنین در تلاش است مجدداً شمال استان خارکیف را اشغال کند. در روزهای اخیر ارتش اوکراین نیروهای روس را از آنجا عقب رانده بود. یوری فیودوروف کارشناس نظامی پیش بینی می‌کند جنگ بسیار طولانی شود.
پیش بینی زمان پایان این جنگ غیر ممکن است. در ابتدا همه اطمینان داشتند ارتش روسیه پیروز خواهد شد، اما در این مرحله بسیاری به پیروزی اوکراین امیدوار شدند. به عقیده من پیروزی زود هنگام هیچ کدام از طرفین ممکن نیست و حتی اگر آتش بس برقرار شود، اوکراین برای آزادی قلمرو اشغال شده خود تلاش خواهد کرد و اگر ضد حمله موفقیت آمیز انجام دهد، روسیه این وضعیت را تحمل نخواهد کرد. عضویت اوکراین در ناتو و ایجاد جبهه متحد در قبال روسیه می تواند به طور اساسی این معادله را عوض کند. تغییر حکومت در روسیه احتمال دارد به تحول در سیاست‌های این کشور منجر شود، اما این گزینه‌ها دست کم در کوتاه مدت منتفی است و بدون راه حل پایدار این بحران ادامه دار خواهد بود.
در حالی که روسیه مدعی است عملیات نظامی‌اش طبق برنامه پیش می‌رود و به تمام اهداف خود می‌رسد، اوکراین معتقد است قلمرو اشغال شده را بازپس می‌گیرد و در شرایطی با روسیه وارد مذاکره می شود که کرملین درک کند پیروزی این جنگ نخواهد بود. شنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت پیروزی یعنی عقب راندن نیروهای روس پشت مرزهایی که پیش از 24 فوریه وجود داشت و به گفته ای وی این جنگ سرانجام از طریق دیپلماتیک پایان می یابد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری.